سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی، من مومین احمدی خبرهای آخرین را تقدیم شما میکنم. امروز 9 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. تجلیل عید استقلال در میدان نوی بزرگ که ساختمانش بحث برانگیز شد. شکایت از قیمتی آثارخانه آن از حالا شروع شده است.
خش باید یا نرخش ارزون تر کنونن، مثال البته اگون پهلوی های دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند، با این خوبتر میشد.
ملکه بریتانیا در 96 سالگی درگذشت. به جای او پسری 73 سالش پادشاه بریتانیا شد. مشکل راه یا به انصافی تاجران، چرا نرخ مال و محصولات در بازارهای رشد گران شده است؟
روغن هم اشهر می بیاد، ارد می بیاد، مکرون، قند، شکر، همه چی اشهر می بیاد. هیچ خیلی میوگی دوران می بیاد.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا تاجیکستان را شریک قوی کشورش خواند. او در پیام بخشیده به 31 سالگرد استقلال تاجیکستان گفت دو کشور شریکی خود را بر پایه هدفهای مشترک، رابطه های فرهنگی و مبارزه با تهدیدهای تروریستی بنیاد گذاشتند. 31 سال پیش در این روز تاجیکستان همچون دولت جدا از شوروی و مستقل اعلان شد. امسال ساکنان دوشنبه استقلال را در جای نوی تجلیل کردند که ساختمانش بحث برانگیز بود. همکارم سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش میدهند.
امسال مجمع استقلال جای اصلی سیروگشت ساکنان و مهمانان پایتخت است. این مکان شامی دیروز 8 سپتامبر با شرکت پرزیدنت امام‌علی رحمان افتتاح شد که با صنعت معماری ملی بنیاد شده است. جرکین بای اکجارف همراه با خانواده‌اش از ناحیه بلندکوه مرغاب به پایتخت آمده است. او میگوید اولین مکانی که تماشا کرد میدان استقلال بود.
تأثیرات من از تماشای پایتخت بسیار خوب است. اینجا روز تا روز زیبا می شود. ما همراه با خانواده جشن 31 سالگی استقلال را در پایتخت می گذرانیم. این برای من افتخار است.
مقامات میگویند میدان استقلال و مجمعه معماری رمزی استقلال با هدف حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک بنیاد شده است. در داخل مجمعه استقلال که از 14 آشونه عبارت است، آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای رسامان و هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. امروز نیز اکثر ساکنان و مهمانان می‌خواستند از این مکان دیدن کنند.
چیزهای تاریخی، چیزهای کهنه، چیزهای همه شدیدیم زیبا بسیار خوش کردیم. نرخ و نوا با خلق خودمون خیلی قیمت است. خودش گفت سرز این چیل سامانی این چیزی با خلق خودمون تغییر نمیگره خیلی نرخ. یه خیلی پول داره یه خیلی نداره ده.
خویشمندانی تماشای این مکان کم نیستند، ولی نرخ ورود به داخل آن که مثل آثارخانه است برای برخی گرانی میکند. نفرانی هم که ناامید از اینجا میرفتند کم نبودند.
همچ قیمت بود گودکو در 10 سوم کلونو در 40 سوم میگن.
ساکنان و مهمانان میگن اگر نرخ تماشای داخل این مجموعه دسترس شود همه میتواند آن را تماشا کند.
خودم به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک چیز است که اگر خش خواهد یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یکون پهلوهای دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند، با این خوبتر میشد.
این مجموعه را در یک سال اخیر و با تخریب چند محله بزرگ از پشت دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت ساختند. حالا معلوم نیست برای اجرای آن چقدر پول خرج شده است، اما بسیاری از ساکنان پیشین آن محل میگویند خانه و در آبادی خود را از دست دادند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گردابی جنگ داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت شوروی بود.
و گزارشی از درگذشتی ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال پیش بر تخت نشسته بود و واکنش‌های را در گذشتش در سراسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در 96 سالگی درگذشت. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با پیوندان ملکه اظهار همدردی کرده است. به جای ملکه پسرش کارل 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده اش نامید. تایری سفر نگاهی انداخته است به زندگی ملکه بریتانیا.
شاهزاده الیزابت اولین فرزند نوزادش را به مردم نشان می‌دهد، دختری را که نامش را بعداً الیزابت الکساندرا میری گذاشتند. بعدی در گذشت پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا، همین الیزابت در 26 سالگی ملکه بریتانیا و 14 قلمرو مشترک المنافع شد. پیش از سلطنتش ازدواج او با شاهزاده فیلیپ از خاندان پادشاهی یونان و دانیا که سلطنتشان را در یونان از بین بردند و به بریتانیا مهاجرت کرد با جنجال‌های زیادی روبرو شد، زیرا خواهر شاهزاده فیلیپ با یکی از اعضای فاشیستان آلمان ازدواج کرد. ثمره ازدواج ملکه الیزابت و فیلیپ پسر با نام چارلز است که بعدها ولیعهد بریتانیا و اکنون شاه شد. ملکه الیزابت دوم در 70 سال سلطنت همیشه از دخالت در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا خودداری میکرد، هرچند گروه به این باورند که او لجام سیاست پیچیده بریتانیا در جهان را در دست دارد. در میان تمام حادثه‌های سیاسی و سکوت ملکه الیزابت، خانواده سلطنتی آنها و بحران‌های آیلوی از جمله طلاق شاهزاده دیانا و ولیعهد چارلز روبرو شد، طلاقی که همراه با آوازهای خانوادگی از جمله دخالت ملکه در زندگی این جفت و خیانت دیانا سر و صدای زیاده بپا کرد. عضوی از خانواده که محبوبیت زیاده در میان مردم بریتانیا داشت و مرگ دیانا در یک صدمه نقلیاتی پایان غم‌انگیز این ماجرا شد. حدود 4 سال پیش ازدواج نبیره ملکه الیزابت شاهزاده هری با میگان مارکل، هنرپیشه آمریکایی، با آوازه‌ها درباره مخالفت ملکه به این ازدواج به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شد. ملکه الیزابت در طول 70 سال سلطنت فقط با بحران‌های آیلوی روبرو نبود، بلکه شاهد بحران‌های گوناگون مثل درگیری‌های ایرلندی شمالی، جنگ‌های خلیج فارس و افغانستان دچار آمده است. در این اواخر رای پرسی درباره استقلال شاتلاندیا و بعدها رای مردم بریتانیا برای جدایی از اتحاد اروپا بحران‌هایی بودند که ملکه بریتانیا با در میان گذاشت و اظهار نظر کرد. از مردم شاتلاندیا خواست در رای پرسی تصمیمی درست بگیرند و بعداً از دولت بریتانیا خواست زودتر موقعش را درباره جدایی از اتحاد اروپا روشن کند، جدایی که 4 سال طول کشید. در دوران سلطنت ملکه الیزابت چندین مستملکه بریتانیا استقلال به دست آوردند. حدود 7 ماه پیش ملکه 70مین سالگرد سلطنتش را جشن گرفت. ملکه‌ای که با رسانه‌ها کم صحبت می‌کرد و در عموم نظراتش را کمتر می‌گفت، اما محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت. مخالفان سلطنت در بریتانیا همیشه در مورد ثروت نامعلوم خانواده سلطنتی و خراجات زیادی درباره آنها انتقاد می‌کنند. روز پنجشنبه ملکه الیزابت دوم که طولانی‌ترین سلطنت بریتانیا را بر عهده داشت، در شاتلاندیا محل استراحت تابستانش درگذشت.
ساکنان منطقه رشت در شرق تاجیکستان از گرانی محصولات نیازی اول شکایت دارند. خبرنگاران رادیو آزادی هم ضمن سفر به رشت مشاهده کردند که خوراکواری در این منطقه نظر به بسیار ناحیه‌های تاجیکستان گران‌تر است. فروشنده ها بلندی نرخ را به دور بودن راه و گران بودن سوزشواری رد دادند. گزارش دیگری همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از منطقه رشت در همین باره است.
اچر دوشنبه از بزرگی پرزنید.
قادرجان بایف چند سال است که در شهرک غرم مرکز ناحیه رشت سبزواد می فروشد. او نرخی مالش را به ما نشان داده تصدیق می کند که نظر به دیگر منطقه های کشور گران ترند.
یعنی بلگار که سفید هم میگیریم این سال کلوش هفته نیست میگیریم ها یک سم راش میاد نهانیم دست میفشیم. بلگار که سرخ کلوش هشت نیست میگیریم یوزد ووزد میفشیم، مقصد یک سم راکی رو میمونیم یک سم بولوش میمونیم میفشیم. از سبب که همین نرخنا و بنزین قیمتی ده گاز قیمتی ده ده مو کمتر مشکلی میشه. محصولات خوجگی دستی خودمون ارزان هست.
منطقه رشت در کوهستان جاگیر است. اکثر محصولات ضروری از دیگر منطقه های کشور به خصوص از دوشنبه آورده می شوند. راه از دوشنبه تا اینجا قریب 200 کیلومتر است.
اونو که سالارکا قیمت شده گیا که سوزشوری قیمت شده گیا یه سال پیش مقصد یه لیتر سالارکا 6 سوم بود، این سال خودش 13 سوم، چند تینه خریب اتای 14 سوم ها. همین سوزشوری معاری و همین قیمتی شریف همین میره باقی یه لیل نبود میریم یه خودش به 2000 سومون زیاد رسود میکنه. همه باید از سریم این مقام میره واقع در سریم خربزه میزنیم 150 دوناش بول میکنیم خودش روی 7 سوم 8 سوم در سری دوناش میاب هم جرا
خواهیش بیچار دارن از روح کم ترک تشمه کشن نمیدین روح از این طرف. این زمستون رو گو وابشه قیمت داره. تیمه اومدن بیاد. روغن هم از شهر می بیاد. ارد می بیاد. مکارون، قند، شکر، همه چی از شهر می بیاد.
ساکنان تنها با پول فرزندان مهاجرشان به این نرخ ها تاب می آورند.
یک خاک بیشتر تا وزیر امی بگیم سوم از طرف روسیه اومده شده. من همین جا میدهک مردم ها خیلی کرگیم. اما خلوش ها به کرگیم. گو کار خوریگی میکنیم.
ناحیه لخش در منطقه رشت با قرغیزستان هم سرحد است. تاجران گفتند تا بسته شدن مرز در سال گذشته برخی محصول از قرغیزستان می آمد که ارزان تر بود.
کنیش نه این طرف ارزان تر بود. جگرتان می آوردن 4.5 تومان 6 تومان می فروختن.
محصولان رشت هم مثل تاجران دلیل گرانی محصولات را به دوری راه و گرانی نرخ های اولیه ربط می دهند. اما می گویند نرخ ها زیر نظارت هند.
قمار بیشار نرخ فرگیر می گرد نرخ نوار ارزون می کنه و می کنه. به نظارت و قمود نیست.
برخی از تاجران میگن نرخونه ها اساساً رو به بالاست. اگر مهاجران مبلغ نفرستند بازار نیز سرد میگردد.
زندگی میانه اکده این خیلی خوب نیست. من میگذرونده برای خرید میفراشو که خرید میوگیره نیست ولی که زورشون نمیرسه.
فرزا محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیو آزادی، منطقه رشت.
برنامه را با گزارشی از پاکستان ادامه می دهیم. بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد می گوید 650 هزار زن حامل در منطقه های سیل زیان دیده پاکستان به مکان امن و خدمات بهداشتی نیاز دارند تا طفلان بدنشان را سالم به دنیا بیارند. تفصیلات در گزارشی همکارم کیوم مرسیاتا.
سمیله پرستاری حامل پاکستانی مکان زیستش را که از سیل خراب شده است ترک می کند. او ساکن ناحیه جاهی ولایت سیند هست، منطقه که سیل اکثران ویران کرده. از سرنوشت طفل بدنش هم تشویش دارد.
من می ترسم که به کودکم زیان نرسد. ما 5 ماه با زیر خطر هستیم که این به کودک تاثیر می رساند. کودک باید احساس بهتری داشته باشد.
زنانی حامله به مثل شمیله به مشکل جدی روبرو هستند و جای امن برای به دنیا آوردن طفل ندارند.
ما برای از تشخیص گذاشتن خریداری ویتامین ها و دیگر داروها پول نداریم. اینجا صدها مشکل داریم.
به گفته بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد در منطقه آفت زده پاکستان بیش از 650 هزار زنی حامله قرار دارند. در پی سیل پی در پی این زنها از یاری طبی محروم شدند. میره زن حامله دیگر با 3 کودکش در راه است.
زهره پانی سی در که بگره کیا کره؟
ببینید ما از آبخیزی میگریزیم. دیگر چی کنیم؟ ما کمبغل هستیم و از تشنگی و گرسنگی میمیریم. چیزی یا به میخوریم اگر نه میخوابیم.
قایق های خورد یگانه راهی به جای امن انتقال دادن ساکنان از منطقه های آفت زده است. زنان حامل در گرمای سوزان ساعت ها در انتظار قایق می نشینند.
سفر کردن در این شرایط برای زنی حامله و کودک بدنش مشکل است. از این رو ما خواهری حامله من رو با خود ناوردیم.
طبق اطلاع رسمی تنها در ولایت سیند پاکستان بیش از 1000 مؤسسه طبی ویران شده است. راه های خراب شده نیز مانع کوچ دادن زنان حامله به جای امن است.
همش دست خداست. ما میمیریم یا زنده میمونیم.
برنامه اخبار و پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در تلگرام و تویتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در تاجیکستان روز 9 سپتامبر از 31 سالگرد استقلال کشور تجلیل کردند. مقامات گفتند که در این مدت تاجیکستان رشد کرد و در جهان جای مناسبی پایش را یافت، ولی مخالفان همواره از پایبندی زیاد دوشنبه به پول مهاجران، نبودن استقلال کامل انرژی و اقتصاد سست تنقید میکنند. در این باره دو گزارش داریم که در ادامه برنامه میشنوید. ملکه بریتانیا الیزابت دویم شب 8 سپتامبر در 98 سالگی درگذشت. پسر کلونی او کارل 73 ساله پادشاه بریتانیا و رهبر 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلند نو شد. ملکه الیزابت دویم از آخر سالهای گذشته دچار مشکل شده. پزشکان به او توصیه کرده بودند که زیر مراقبت دختران بماند و بسیاری از وظیفه های خود را به نزدیکانش مخصوصا شاهزاده کارل سپرده بود. الیزابت دویم از سال 1952 و پس از مرگ پدرش به مدت 70 سال ملکه بریتانیا بود. در این مدت 15 سروزیر بریتانیا عوض شد. دادگاه شهر دوشنبه پرویز غایب نظرف زاده ولایت بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرده است. در این باره روزنامه‌نگار انار سرکارو روز 7 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. یک منبع رادیوی آزادی روز 8 سپتامبر اطلاع را تصدیق کرد ولی جزئیات نداد. انار سرکارو می‌نویسد غایب نظرف ماه آگوست امسال از طرف نیروهای قدرتی روسیه در نزد خانه‌اش در مسکو دستگیر و بدون رعایت قاعده استرداد گمانبران به جانب تاجیکستان سپرده شد. روزنامه‌نگار می‌گوید که مقامات نزدیکان پرویز غایب نظرف را درباره استرداد و اتهام ضد او خبردار نکردند. به نوشته سرکار و تفتیشات و مرافعی این زاده بدخشان به طور پوشیده و به حضور وکیل مدافع گذشته است. طبق اطلاع پایگاه پامیر دیلی نیوز در بیشتر از نیم سال اخیر زیاد از 20 زاده بدخشان در حدود روسیه دستگیر و بعضی از آنها به تاجیکستان برده و محاکمه شدند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 8 سپتامبر غیر انتظار به کیوف رفت. همزمان ایالات متحده به اوکراین و دیگر کشورهای اروپا بیشتر از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک وعده داد. بلینکن بعد قطع ناگهانی سفر به لهستان به شهر کیوف رفت و 2 ساعت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت کرد. زلنسکی بعداً ادعا کرد که نیروهای کشورش 10 محله را در شمال و جنوب و شرق کشور آزاد کردند. در مراجعه ویدیویی در شب 8 سپتامبر زلنسکی گفت از روز 1 سپتامبر نیروهای اوکراین بیشتر از 1000 کیلومتر مربع را از دست نیروهای روسیه آزاد کرده، شهرک بلکلیه را در ولایت خرسون گرفتند. این ولایت را روسیه ماه مارس اشغال کرد. یک مقام طرفدار روسیه این ادعا را به اساس نامید و گفت که نیروهای اوکراین خواستند بلکلیه را محاصره کنند ولی عقب زده شدند. الکسی گروموف یک مقام اوکراینی گفت که نیروهای کشورش در اطراف ولایت خارکوف جبهه نیروهای روسیه را تا 50 کیلومتر رخنه کرده بیشتر از 20 شهرک و روستا را گرفتند، ادعایی که تصدیق آن ناممکن است. کوریای شمالی خود را دولت هسته‌ای یا اتمی اعلان کرد. به اطلاع خبرگزاری رنهپ کوریای جنوبی، مجلس عالی مردمی کوریای شمالی در این رابطه قانونی را تصویب کرد. قانون نو اجازه می‌دهد در صورت حمله به کوریای شمالی سلاح هسته‌ای یا سلاح اتمی به چون و چرا استفاده شود. بنابر این قانون حق فرمان استفاده سلاح هسته‌ای را تنها رهبر کوریای شمالی کیم چن این دارد. در سخنرانی در مجلس عالی مردمی کوریای شمالی کیم چن این گفت به دلیل سیاست‌های منانه امریکا کشورش هرگز از سلاح هسته‌ای دست نمی‌کشد. با این وجود گفته شده است که سلاح هسته‌ای چاره نهایی ضد دشمن بوده، کره شمالی اول شده آن را استفاده نمی‌برد. از ابتدای سال جاری کره شمالی 17 موشک سر داده است. و در مرکز مطبوعات پرزیدنت ازبکستان گفتند که نشست سمرقند از سال 2019 تا این زمان نخستین دیدار روبروی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود. در این نشست رهبران ازبکستان و روسیه، چین، قرغیزستان، تاجیکستان، بلاروس، ایران و مغولستان، ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان و سروزیران هند و پاکستان و ارمنستان شرکت میکنند. سمیت نوبتی شورای رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روزهای 14 و 18 سپتامبر در سمرقند خواهد گذشت. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان در حال 31مین سالگرد استقلال را تجلیل کرد که متحدان اساسیش روسیه و چین در اوج تنش با غرب هستند. به نظر می رسد این وضعیت کشورهای بمانند تاجیکستان را بیشتر در حالت ناگوار می گذارد. آیا دوشنبه می تواند استقلال سیاست خارجی بسیار سمت‌را در واقعیت‌های گیاپولیتیکی نو نگه دارد و مرحله نو استقلال تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. تاجیکستان در بیشتر از 3 دهه جنگ داخلی را تجربه کرد و در این دوره شماره اهالیش به 10 میلیون نفر رسید و کشور در رده‌بندی بانک جهانی در میان 193 دولت در جایگاه 140 است. طبق ارزیابی کارشناسان، اقتصاد و زندگی مردم از حساب پول مهاجران روسیه که حدود 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و قرض‌های چین که بیش از 1.1 میلیارد دلار حساب شدند می‌چرخد. دوشنبه اینچنین از شریکان غربی کمک می‌گیرد که قسمتی از بودجه، دفاع و طرح‌های دیگر اجتماعی را دستگیری می‌کند. تمام این به خاطر سیاست خارجی چند جانبه میسر می شود که تاجیکستان 10 ساله ها پیش گرفته است، اما به قول کارشناسان پیش بردن این سیاست دشوارتر خواهد بود. سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف می گوید برای کشورهایی که از بحران اقتصادی برخاست از جنگ اوکراین و روسیه آسیب جدی می بینند دشوارتر خواهد بود. و افزود
برای تاجیکستان سیاستی چند جانبه دشوار خواهد بود، چون که روسیه به طور قابل توجه نفوذ خود را در شرق از دست داده است. اگر قبلا ما به گونه روشن در منطقه تحت نفوذ روسیه قرار داشتیم، اکنون همه چیز در حال ناروشن شدن است و جای مسکو را پکین خواهد گرفت که نیز با غرب رابطه تنش‌آمیز دارد.
در مرکز بحث پکین و کشورهای غرب تایوان ایستاده است. حکومت چین تایوان را قلمرو خود می شمارد و اعلان پیوستن دوباره به آن را می کند. آمریکا و کشورهای زیادی عضو سازمان ملل تایوان را همچون کشور مستقل اعتراف نمی کنند، اما شدیداً با تهدید چین برای بازور گرفتن این جزیره مخالفت دارند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی رسماً و با احتیاط از موقع پکین پشتیبانی می کنند. همزمان در مسئله اوکراین بهتر می شمارند از حمایت مستقیم مسکو خودداری ورزند. اما روشن است که روسیه نه همیشه به خوشبینی شریکان خود در آسیای مرکزی در راستای تلاش آنها برای استقلال نظر مانند دارد. رزمایش مشترک همکاری منطقوی کشورهای منطقه با آمریکا که ماه آوگوست در تاجیکستان برگزار شد، موجی از تنقیدها را در دایره کارشناسی روسیه به دنبال داشت. بعضی از کارشناسان خواهان تجدید نظر در روابط با شریکان شدند. برخی دیگر پیشنهاد کردند که در خاک روسیه از گروه‌های مخالف نظام‌های آسیای مرکزی تشکیل شود. ایوان نچایف، معاون دفتر اطلاعات وزارت کارهای خارجه روسیه، تاکید کرد که تماس با کشورهای غیر دوست روسیه نباید به ضرر تماس با روسیه باشد. نیکلای پاتروشف، دبیر کل شورای امنیت روسیه، نیز در جریان نشست مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در تاشکند از برگزاری این رزمایش اظهار نگرانی کرد. این مقام روسیه علاقمندی آمریکا را برای رزمایش در آسیای مرکزی، فرصت آموختن صحنه احتمالی عملیات جنگی، دقیق کردن نشانه های هدف های آینده و اینچنین نفسازی خریطه های رقمی برای استفاده سلاح نامید. نصرالله محمودزاده، همتای تاجیکش، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر روابط استراتژی تاجیکستان و روسیه هیچ چیز تهدید نمی کند. کریم جان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید تاجیکستان با منابع محدود خود به جز از ادامه سیاست بسیار جانبه چاره ای ندارد. کارشناسان آسیب پذیری اقتصادی و استواری اجتماعی سیاسی تاجیکستان را به وابستگی اقتصادی آن از روسیه مربوط می دانند، چون طبق ارزیابی گوناگون تقریبا 2 میلیون مهاجر تاجیک در آنجا کار و زندگی می کنند. اینچنین پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جایگیر است. این عامل ها از یک جهت پایداری نظام فعلی را کفالت می دهند و از جهت دیگر اهرام فشار بر کشورند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف میگوید رشد اقتصادی و فنی یگانه راه نگاه داشتن ثبات و استقلال نسبی می باشد، اما به گفته کریم جان احمدوف آینده اقتصادی تاجیکستان در کوتاه مدت نیاز به بهبودی دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مردم تاجیکستان 31 سالگرد استقلال کشور را با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی جشن گرفتند. امروز در تاجیکستان رسما تعطیل اعلان شده است. هر سال در تاجیکستان روز استقلال را با تشکیل چهارابینی‌های فرهنگی و سیاسی و سیر و گشت در باغ‌ها تجلیل می‌کنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز رهولوی را می‌کنم. امسال مجمع استقلال جای اصلی سیر و گشت ساکنان و مهمانان پایتخت است. این مکان شامی دیروز 8 سپتامبر با شرکت پرزیدنت امام‌علی رحمان افتتاح شد که با صنعت موری ملی بنیاد شده است. جرکین بای اکجارف همراه با خانواده‌اش از ناحیه بلندکوه مرغو به پایتخت آمده است. او میگوید اولین مکانی که تماشا کرد میدان استقلال بود.
تأثیرات من از تماشای پایتخت بسیار خوب است. اینجا روز تا روز زیبا می شود. ما همراه با خانواده جشن 31 سالگی استقلال را در پایتخت می گذرانیم. این برای من افتخار است.
تاجیکستان
مقامات میگن میدان استقلال و مجمع مموری رمزی استقلال با هدف حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک بنیاد شده است. در داخل مجمع استقلال که از 14 آشونه عبارت است، آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای رسامان و هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. امروز نیز اکثر ساکنان و مهمانان می‌خواستند از این مکان دیدن کنند. علیشهر ساکنی پایتخت که از داخل مجمع استقلال دیدن کرده است گفت:
در اون خیلی زیبا، بسیار چیزای کهنه همه چیز دارد، چیزای تاریخی، همه شدیم زیبا، بسیار خوش شکرده اگه. برای استراحت، یعنی برای توریست تماشا بیست، خوش رو خیلی خوب کرده اگه این چیز دارد. نرخ و نوا با خلق خدمت خیلی قیمت است. خودش گفتاده از چیل سامانی چیزی با خلق ما تغییر نمیگه خیلی نرخو.
خواهشمندان تماشای این مکان کم نیستند، ولی نرخ ورود به داخل آن که مثل آثارخانه است برای برخی گرانی میکند. نفرانی هم که ناامید از اینجا میرفتند کم نبودند. یک ساکنی پایتخت که همراه با خانواده‌اش از این باغ دیدن میکرد افزود:
همجا قیمت بود از همه چیل سوم میگرفت است. گودکو در 10 سوم کلونو در 40 سوم میگرفت.
ساکنان و مهمانان میگویند اگر نرخ تماشای داخل این مجموعه دسترس شود، همه می تواند آن را تماشا کند. عبدالمنان حسین زاده ساکن شهر استرافشان میگوید:
به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک تا چیز است که اگر خش خواهد یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یکون پهلو های دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند. این فکری من البته برای بچه ها اگر بیپول کنند، بسیار ها پدر و مادر ها برای چرخانوندن میبیره تو که مدنیت تشویق شود.
این مجموعه را در یک سال اخیر و با تخریب چند محله بزرگ از پشت دانشگاه آموزگاری تا کاخ وحدت ساختند. حالا معلوم نیست برای اجرای آن چقدر پول خرج شده است، اما بسیاری از ساکنان پیشین آن محل میگویند خانه و در آبادی خود را از دست دادند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گرداب جنگ داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت شوروی بود.
چشمی تو برای ما دو چاره یا چایی، اندر غمی ما جگر کبابا یا چلی، ایا چم خور غمی بهوده ای ما، غریب بچگان دینم از آره یا چلی، غریب بچگان دینم از آره یا چلی، ستار زری ما ضروری موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، ستاره زری او ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، نفسی غریب تنگا یا چایی، حرابه کی میخوریم تنگا یا چایی، از دوری تو غزار غم بر دل من، این قسمتی منم تل خوشوره یا چایی، این قسمتی منم دل خوش و ریاچه ستاره زری ما ضروره موچه دخترات قری ما غریب موچه ستاره زری و ما ضروره موچه دخترات قری ما غریب موچه دخترات قری ما غریب موچه
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود واکنش های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان گزارش می دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه گفت ملکه الیزابت دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نوی را آغاز میکند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابت دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته درآمد. ملکه الیزابت دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
لهستان و سه کشور بالتیکا روز پنجشنبه 8 سپتامبر اعلان کردند که به سبب سیاست‌های عمومی و تهدیدهای امنیتی از روز 19 سپتامبر صدور ویزا یا روادید مشترک اتحاد اروپا برای شهروندان روسیه را به طور موقتی بسیار محدود خواهند کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نخست وزیرهای لهستان، استونی، لاتوی و لیتوا در بیانیه مشترک از موج گسترده ورود شهروندان روسیه به قلمرو اتحاد اروپا نگرانی کرده و گفتند ما باور داریم که این وضعیت به یک خطر جدی برای امنیت عمومی ما و همه اتحاد اروپا مبدل شده است. در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود که هر چهار کشور در مورد گرفتن یک سیاست یگانه در این زمینه به سازش رسیدند و به طور موقت حتی ورود شهروندان روسیه که ویزای ورود به اروپا را دارند ممنوع خواهند کرد. بر پایه این تصمیم وارد شدن شهروندان روسیه که برای سیاحت، کارهای فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و اقتصادی نیت سفر به قلمرو اتحاد اروپا را دارند ممنوع می شود. موردهای مانند مخالفان حکومت روسیه، حالت‌های بشردوستانه و یا افرادی که در کشورهای اروپایی اجازه اقامت دائمی دارند شامل این محدودیت‌ها نمی شوند. نخست وزیرهای لهستان و سه جمهوری نزد بالتیک در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند ما به طور کامل به حمایت خود از مخالفان حکومت روسیه ادامه خواهیم داد و برای خروج از کشور به آنها کمک میکنیم، ولی گشت و گذار آزاد و به محدودیت شهروندان یک کشور تجاوزکار در قلمرو اروپا در شرایطی که مردم اوکراین کشته و شکنجه میشوند غیر قابل قبول است. آنها افزودند که با تلاش های خود برای تنظیم یک سیاست یگانه و هماهنگ با دیگر کشورهای اتحاد اروپا ادامه می دهند. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در نشستی که حدود 10 روز پیش در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار کردند، مقررات سال 2007 برای سفر آسان شهروندان روسیه به اتحاد اروپا را بیکار نمودند، ولی در مورد بیکار کردن صدور ویزا به سازش نرسیدند. اما جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، گفت کشورهای هممرز روسیه در سطح ملی میتوانند ورود شهروندان روسیه را محدود کنند. او عین زمان تاکید کرد که هر گونه مقررات نو در این زمینه باید با قانونهای سفر آزاد بین کشورهای عضو اتحاد اروپا مطابق باشد و فعالان مدنی روسیه باید امکان سفر به این اتحادیه را داشته باشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رزمندگان کردی تحت حمایت امریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند، عملیاتی فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56000 نفر است، به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن، مسئول امنیت داخلی، میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضو گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه تندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایت های محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی، سخنگوی وایت های محافظت مردم، گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم، یعنی اجرای عملیات، هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی، ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک میکند.
در پناهگاه الحال و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده ها زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی کمربندی که روز 9 سپتامبر در ازبکستان شروع شد اشتراک دارند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران در شهر کرکوی لهستان شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی کمربندی که روز جمعه 9 سپتامبر در شهر نمنگان ازبکستان آغاز یافت شرکت دارند. چنان که سامانه روزنامه نمنگانسکای پراودا خبر داده است، مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی کمربندی میان مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان در مجمع ورزشی برکمال اولاد جریان دارد. برای شرکت در این مسابقات جهانی ورزشکاران از بلژیک، برزیل، گرجستان، ایتالیا، کامرون، قزاقستان، لاتوی، مالدو، مغولستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، چین، هندوستان، استونیا و ایران به ازبکستان آمدند. در این مسابقه پرنفوذ مردان در 8 وزن و زنان در 5 وزن رقابت میکنند. روز 9 سپتامبر مراسم افتتاح مسابقات برپا گردید. مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کمربندی میانی مردان و زنان برای دریافت جایزه های پرزیدنت ازبکستان تا روز یک شنبه 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. کارشناس ساحه محمود عبداللویف به رادیو آزادی گفت که گوشتی کمربندی اصلا در بین ساکنان شمال تاجیکستان معمول است. آقای عبداللویف افزود:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه گوشتین کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن و در همون شاهنامه فردوسی هم اومده است که در باره گوشتین کمربندی که رستم به سهراب اشاره میکند که نه من کودکم گر تو هستی جوان به گوشتی کمر بسته دارم میان. و این گوشتینی که چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمربندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمرمندی گوشتینی مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همون جا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتینی کمرمندی هست، این از خود مردم اوریویی است.
یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که ماه اکتبر سال گذشته در شهر قزان تاتارستان با اشتراک بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور برگزار شد، 3 مدال به دست آورده بودند. مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمدزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران که در شهر کراکوی لهستان جریان دارد شرکت می‌ورزند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان بین 860 گوشتگیر از 60 کشور جهان صورت گرفته است. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان میانی سابقه داران 10 نفر، قطبی‌الدین بهادوروف، صاحب نظر حق نظرف، عبدالفیض صالحوف، جانبیک محمودزاده، شاهحسین رحیموف، ولی سلطانزاده، آیت الله قمری، فریدون استوپیروف، صابر شریفوف و نعمت الله اسرانقلوف نمایندگی میکنند. روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی جهان بین سابقه داران در کراکوی لهستان بدون اشتراک نمایندگان تاجیکستان گذشت. استادان جودوی تاجیک در سه روز دیگر مسابقات با رقیبانشان قوازمایی خواهند کرد.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوب خوب زر زر چون شم می سوزم می شمم از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم زبا طلوی من بازا این سوی زمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طلوی من رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم این اومدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بی ما عشق خدا دادی تونوی ما مجده ای آزادی زبا تونوی ما بازا اون سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا توی من بازا این توی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفتبیگ سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها با کدکس چیز حقوق وارونکنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفتبیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنن یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند. آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
کم دسته دیگه است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشون زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پر از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یک اون راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گمان میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که باقای کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات سیوخوخ از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکفن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیرن پیش روید حقیقتن موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی که محکمه کنه باید با مون پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Пороки, журналист, я русский бюро-дорад, бедаржанга, даркурай.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنه. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظر شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخواد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل این حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشتی در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعت نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست یا گویم معلومات نیست؟
بله تشکر.
اولی دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات یا همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ وقت شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشود اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
اما برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.